أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعموا أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلک کفارت و ایمان کن اذا حلفت وحفظ و ایمان کن تغالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرو. در بین احکام بنی اسرائیل و قصه حضرت عیسی سلام الله علیه بعضی از احکام فرعی رو ذات اقدس اله مطرح فرمود. یکی از اون احکام فرعی همین است که در باره سوگند است. اصل سوگند یا جد است یا لغو و لهو. اون که لغو و لهو است مثل همین که متعارف بین عده از مردم هست که در برخوردها در خرید و فروشها زیاد سوگند یاد میکنند. این گونه از امور چون از زبان میگذرد و از قلب نشأت نمیگیرد معیار حکم شرعی نیست. همونطوری که ایمان اگر زبانی باشد اثر شرعی ندارد باید قلبی باشد، ایمان هم اگر زبانی باشد و قلبی نباشد اثر شرعی ندارد. ایمان و ایمان در این جهت یکی است به تعبیر بعضی از بزرگان. در باره ایمان سوره مبارکه حجرات آیه 14 این است که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. ایمانی که رو لغلغه لسان باشد اثر شرعی ندارد، ایمانی هم که رو لغلغه زبانی باشد اثر شرعی ندارد. که حالا اگر کسی برابر اون یمین کاری انجام نداد بگوین این هنس یمین کرده باید کفاره بدهد و مانند. اما آیا خود این کار رواست یا نه؟ آیا می شود ولو با لغلغ لسان سوگند یاد کرد یا نه؟ این کار صحیح است یا نه؟ این در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که ذات اقدس اله فرمود خداوند را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید. آیه 224 و 225 سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شدیم بود ولا تجعلوا الله عرضتا لأيمانكم. خدا را معرض یمین قرار ندهید، مرتب سوگند یاد بکنید. حالا خواه در تعارفات کسی کسی را به خانش دعوت کرده است، این سوگند یاد میکند که من معذور و مانند یاد، یا نه در خرید و فروش در معاملات. فرمود خدا را در معرض سوگند قرار ندید. چرا؟ برای اینکه التبرو و تتقو. اگر میخواهید بار رو با تقوا باشید و اگر میخواهید به بر رو تقوا برسید این کار را نکنید. ولا تجعلوا الله عرضتا لأيمانكم. چرا؟ برای اینکه التبرو و تتقو. اگر میخواهید به بر و تقوا برسید دست از این کار بردارید. و تصلح بین الناس والله سمیع علیم. حالا اگر آمدید این کار کردید، سوگند یاد کردید، این چنین نیست که حالا کفاره داشته باشد، آثار فقهی داشته باشد. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. این سوگندهای لغوی است. ولیکن یعاخذکم به ما کسبت قلوبکم. و نحوه معاخذه‌ای را که در سوره مبارکه بقره به اصل اون اشاره کرد، اشاره فرمود در همین آیات سوره مبارکه مائده بیان کرده. پس یه وقت انسان با لغلغه لسان سوگن یاد میکند، این نهی دارد که اگر اهانت باشد از این کار توهین انتظار بشود، شرعا حرام است، تکلیفا حرام است، اما اثر وضعی ندارد که انسان باید کفاره پردازد و مانند. و اگر نه، نه او قصد توهین دارد، نه توهین از او، اهانت از او انتظار می شود، عادت کرده هی سوگند یاد می کند، این کار ولو راستم باشد صحیح نیست، خدا را در معرض سوگند قرار بدن. چرا؟ چون برخلاف بر و تقواست و اثر وضعی نداره که کفاره داشته باشد، حکم تکلیفی هم نداره که کار حرام باشد، ولی یه حضازتی دارد، حالا ممکنه کراهت داشته باشد یا حکم اخلاقی باشد به مانند. قسم راست مصلحت نیست، علی حال برخلاف بر و تقواست. این همین، این درباره احکام تکلیفی که در سوره بارکه بقره بحثش گذاشت. اما اثر وضعی یعنی کفار اینها ندارد. البته اون وضعی به معنی اهم چرا؟ آخه تقوا اگر چون که در انجام کارهای مستحب باشد، درک فضائل باشد، خلاف چنین تقوای حرام نیست. اما اگر اون تقوای واجب که در حد عدل است، چیزی که برخلاف عدل باشد البته حرام است، چون برخلاف عدالت میشه ظلم. اگر چیزی ترک واجب بود یا فعل حرام بود برخلاف عدل است، اما اگر چیزی مکروه بود یا برخلاف مستحب بود، این برخلاف تقوا هست ولی برخلاف عدل نیست، لذا معصیت نیست. اون مؤاخذه‌ای که ذات اقدس اله فرمود اگر قسم روی تصمیم قلبی باشد خدا مؤاخذه میکند، نحوه مؤاخذهش در سوره مبارکه مائده که محل بحث است بیان شده. اگر کسی به صورت جد قسم یاد کرد بعدم خلافش کرد، هنس حلف کرد به اصطلاح، این هم شرعاً کار حرامی را انجام داده است، هم وضعاً مکلف است برای پوشوندن اون گناه کفاره بپردازه، هم خلاف شرع کرده و هم برای پرهیز از این و جبران و کفاره این معصیت باید کفاره بپردازه. این آیه 89 سوره مبارکه مائده در این زمینه است. فمود لا یعاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، که در سوره مبارکه بقره هم همین حکم داشت، ولکن یعاخذکم بما عقدتم الایمان، اونجا فرمود ولکن یعاخذکم بما کسبت قلوبکم، اینجا فرمود ولکن یعاخذکم بما عقدتم الایمان، که این عقدتم که با فعل مبالغه بیان شده است، تفعیل بیان شده است، این نشانه تشدید و تصمیم قطعی نسبت به کار است، اون سوگندی که از قلب نشأت بگیرد. وگرنه یه انسان پر سوگند ممکن است حکم کفاره بر او بار نباشد. اما قرآن از چنین آدمی هم به نیکی یاد نکرده بلکه به زشتی یاد کرده، چون در سوره مبارک نون و القلم فرمود ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم، از چنین آدمی به عنوان حلاف یاد کرده. اینا پر حلف هم پر سوگندن، برای هر چیز هم سوگند یاد بکن. مطلب بعدی آن است که معیار این سوگند، سوگندی است که اثر فقهی داشته باشد، یعنی سوگند به الله باشد. اما سوگند به قرآن، سوگند به کعبه، سوگند به جبرائیل، به ملائکه و مانند آن، این یک حضاضت شرعی دارد اما اثر شرعی ندارد. حالا اگر کسی هنس حلف کرد کفاره داشته باشد، این چنین نیست. یا اون سوگندی که در محاکم معتبر است فقط به ذات اقدس اله است، قسم به قرآن، قسم به کعبه، قسم به امام و پیغمبر، اینا اثر فقهی ندارد در محاکم. اونجا که منکر باید سوگند یاد کند فقط قسم به الله است. لذا برای اینکه این امرش فقهی هم رعایت شده باشد و اون امر متعارف هم از نظر دور نگه داشته نشود، تو این قانون اساسی در مراسم سوگند قبلا این چنین بود که من به قرآن کریم سوگند یاد میکنم، این قانون اساسی قبلی این چنین بود. اما قانون اساسی نظام اسلامی رو اساس فقهی تنظیم شده است، برای اینکه حرمت قرآنم محفوظ بماند این چنین آمده، من در حضور در محضر قرآن کریم به خداوند سوگند یاد میکنم که مقسم به الله هست که اثر فقهی داشته باشد، حرمت قرآن هم محفوظ شده است در قانون اساسی فعلی، این چین آمد. بر تقدیر اثر فقهی مال جایی است که مقسم به ذات اقدس الله باشد. غیر خدا اگر مقسم به بود اثر ندارد، ولی خود خدا سوگند یاد می‌کند به بسیار از مخلوقاتش، اون دیگه
کار خدا را نمیشد مقیاس قرار داد. گفت حالا که پس خدا به شمس و قمر سوگند یاد میکند یا به تین و زیتون سوگند یاد میکند، ما هم اگر در محاکم شرعی به تین و زیتون سوگند یاد کردیم یا به شمس و قمر سوگند یاد کردیم، اثر فقهی داشته باشد، محکمه پسند باشد، این چنین نیست. یا اگر برخلاف او عمل کردیم به عنوان حنس یمین کفاره بدیم، این چنین نیست. نه اثر مثبت دارد نه اثر منفی. نه اثر مثبت دارد که محکمه پسند است، نه اثر منفی دارد که کفاره بر او بار باشد. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. پس مقسم به باید اون یک مقسم به که اثر فقهی دارد، اثر مثبت دارد، باید الله باشد، و همون مقسم به که قسم به او اثر منفی دارد و اگر حنس شده کفاره دارد، باز باید الله باشد. اما اگر چونچه به قرآن، به امام، به کعبه سوگند یاد کرده و دروغ گفته، گذشته از اینکه معصیت کرده دروغ گفته، خب یه حد چی هست، یه معصیت دیگری هست و مانندان. اما این گونه از آثار فقهی مثبت و منفی که یکی در قضا معتبر است یکی در کفاره، هیچ کدوم برش مترتب نیست. مطلع بعدی آن است که این که فرمود ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته، این فارا متفرع کرده، این یک مقدمه مطوی دارد، یک چیزی محذوف است. بعضی از اموران که صرف انجامش کفاره دارد، مثل که در حج اگر کسی یک کاری را انجام داده موگن فرون کار کفاره داره، ولی در باره سوگن خود یه سوگن کفاره ندارد. حالا کسی قسم خورد و در موردی که نباید سوگن یاد بکند سوگن یاد کرده، دروغ قسم خورده، این قسم دروغ معصیت هست، ولی این که کفاره ندارد. قسم راست است که کفاره دارد. یعنی اگر کسی سوگند یاد کرده که فرونکار را انجام میدهم و انجام ندهد، اما اگر به دروغ قسم خورد که نسبت به گذشته باشد، بعضی از گناهان است که کفاره ندارد. این نه برای آن است که سبک است، شاید بر اساس شدت گناه کفاره نداشته باشد، چون کفاره برای جبران است که انسانی که کفاره داد دیگر راحت میشود. بعضی از گناهان به قدری مهم است که کفاره پذیر دید. اگر چیزی کفاره نداشت نشانه سهولت نیست، گاهی ممکن است در اثر شدت و صعوبت گناه باشد، چون کفاره از کفر است، کفر یعنی ستر، کافر یعنی ساتر، این کفاره می پوشاند. بعضی از گناهان است که قابل پوشش نیستند. اگر کسی یک کار را انجام داد، قسم به دروغ قسم خود چه نکردن، یا کار را انجام نداد به دروغ قسم خود چه کردن، اینا معصیت هست، اما کفاره مستره داشته باشد نیست. کفاره فقهی مال جایست که کسی سوگند یاد بکند که فرون کار واجب یا مستحب را انجام بدهد و بعد نکند، یا سوگند یاد کند که فرون کار حرام یا مکروه را ترک بکند بعد ترک نکند، این را میگن حنس حلف، برخلاف قسم عمل کردن. اگر برخلاف قسم عمل کرد به اصطلاح حنس کرد، اونگاه کفاره بر او مترتب است. پس صرف قسم دروغ کفاره ندارد. قسم دروغ معصیت کبیره است. نسبت به گذشته ادعا کند کاری که نکرده با قسم بگوید کردم، یا کاری که کرده به قسم بگوید نکردم، این معصیت کبیره است و کفاره ندارد. ولی اگر بگوی کار نسبت به آینده باشد، قسم یاد کند که فرون کار خیر را انجام می دهم ولی انجام ندهد، اگر در متعلق یمین رجحان شرط نباشد، قسم یاد کند که من فرون کار مباح را انجام می دهم، من اون کار را می کنم و نکند، که میگن حنس حلف، چون سوگند یاد کرده و برخلاف قسم عمل کرده، از اون بعد کفاره مترتب است فعلا او ترکن. این که فرمود فکفارته، یعنی اگر حنس حلف کرده برخلاف قسم رفتار کرده کفاره دارد. خب بالا خود همین قرآن نهی کرده دیگه که شما به غیر الله سوگند یاد نکنید. خود قرآن به وسیله ائمه علیهم السلام راه سوگند را هم یاد داده. کار خدا که به مخلوقاتش به عنوان تکریم سوگند یاد میکند، معیار قرار نمیگیرد که دیگران به این مخلوقات سوگند یاد میکنند. دیگران باید تجلیل کنند، فقط به نام خدا سوگند یاد کنند. انسان به در و دیوار، به شمس و قمر سوگند یاد بکند، باید اذن شرعی باشد دیگر. به اذن شرعی در روایات به این گونه از امور نیامده. نه اثر مثبت دارد که در محاکم مورد قبول باشد، نه اثر منفی دارد که حکم کفاره بار باشد. پس بنابراین این که فرمود کفاره او اطعام است، یک مقدمه مطوی دارد. دونی است که اگر کسی سوگند یاد کرده است نسبت به آینده و برخلاف سوگند عمل کرده است، باید کفاره بدهد. مطلب دیگران است که کفاره حنس قسم اطعام است نه طعام. اگر طعام کافی بود باید دلیل بگوید. بیان ذلک این است که بعضی از امور کفارش مد و طعام است. بگن یک حالا کفاره بدید. مثلا کسی نتوانست روزه ماه رمضان را بگیرد، بیماری او تا ماه رمضان بعدی ادامه داشت، گفتن کفاره هر روز یک چارک گندم است. یک چارک کفاره اوست، مد طعام کفاره اوست. ولی در باره کفاره یمین و مانند آن طعام کفاره نیست، اطعام کفاره است. باید کسی رو سیر کند، حالا یا دعوت میکند یا غذا درست میکند برای او میفرستد. و اگر طعام داد یعنی گندم داد، باید او رو وکیل کند که او رو غذا درست کند و مصرف بکند که این بشود اطعام. و اگر خود طعام داد و او یعنی گندم، چون گندم اینا رو میگن طعام، طعام داد او فروخت و برای خود لباس تهیه کرد یا مانند اون تهیه کرد، اطعام نشد، اگر که این چیزی جایز باشد او رو باید روایت بگوید. وگرنه آیه میگوید باید اطعام کرد نه طعام. کفاره روزه خوری عمدی هم اطعام 60 مسکین است، اطعام 60 مسکین است نه 60 چارک دادن. اونجا که برای هر روز یک چارک مطرح است، مثل این کسی نتونست روزه بگیرد تا ماه ماره که رمضان بعدی، برای هر روز یک چارک کفاره میدهد، مد و طعام است. ولو گیرنده این یک چارک گندم را بفروشد و برای خود لباس تهیه کند. ولی در خصوص مسئله شسک یا در خصوص کفاره حلق، منچی که واجب است اطعام است نه مد طعام. اطعام هم یا به این است که انسان غذا درست کند اونا را دعوت کند، یا غذا درست کند برای اونها بفرستد، یا به اونها پول بدهد اونها را وکیل کند که با این پول غذا درست کنند برای خودشون، نه اینکه با این پول لباس تهیه کنند. و اگر به جای این مد طعام کافی بود او را باید روایت بگوید. پس اطعام محور است نه طعام. مطلب دیگر اون است که بعضی از علمای اهل سنت اجازه دادن که انسان یک مسکین را 10 شب دعوت کند. و این کافی نیست به حسب قرآن کریم. باید 10 مسکین را سیر کند، نه یک مسکین را 10 دفعه. اطعام و عشرت مساکینه، نه 10 اطعام. اطعام 10 نفر. اگر 10 اطعام بود، خب ولو اون مدعو یک نفر باشد او را در 10 شب دعوت کند صادق است، 10 بار اطعام است. ولی 10 اطعام واجب نیست، اطعام 10 نفر واجب است. اگر 10 اطعام واجب بود می توانست 10 نفر را دعوت کند یا 1 نفر را 10 شب مهمان کند. ولی چون اطعام 10 نفر واجب است، این نمیتواند 1 نفر را 10 شب دعوت کند. اطعام و عشرت مساکین. اما این که فرمود من اوست ما تطعمون اهلیکم، یعنی گاهی یه وقتی شما در اثر عدم نیاز یا خواستید صرفه‌جویی کنید، یک مقدار سختگیری میکنید. یه وقت است نه در اثر داشتن مهمان یا علل و عوامل دیگری یه غذای بهتری تهیه میکنید. بین اون غذای عالی و بین این غذای دانی، این من اوست ما تطعمون اهلیکم این رو انتخاب بکنید و 10 نفر رو دعوت کنید یا برای 10 نفر غذا بدید. اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم، این مال اطعام. او کسوتهم، یا ده نفر را بپوشانید، این هم مثل همون اطعام است. ده نفر را بپوشانید، نه ده دست لباس بدید ولی او نپوشد، شما میدانید که او نمیپوشد، نه باید او را بپوشانید. اگر یه وقتی خود لباس کافی بود او را باید روایت بیان کند. این پوشندن است که حالا این لباس را او در بر نکند بپوشد غذا تهیه کند کافی نیست، باید بپوشد و شما جامعه او را و لباس او را تأمین کنید. به این کسوه هم مثل اطعام متعلقش ده مسکین است. پس اگر شما در کفاره یمین به یک نفر ده دست لباس دادید، ده پیرهن دادید، این کافی نیست. یا به دو نفر هر کدام پنج پیرهن دادید کافی نیست. ده لباس واجب نیست، ده نفر را پوشوندن واجب است. این هم مثل او خواهد بود. این هم به قرینه اوسط ما توت امون اهلیکم، این هم همین است. نه خیلی جامعه قیمتین، نه جامعه مبذول و مندرس. اون که ما نمی دانیم ان دین الله لا یصاب بالعقول، یا ان السنت اذا قیست محقت دین، ما که از این مساله و از اون اسرار این احکام پی نمی بریم. البته یه سلسله منافعی دارد، اما فرق بین این که چرا یک جا طعام واجب است یک جا اطعام واجب است، اینا که به عقل جور در نمیاد، اینا جزئیاتی است که خود عقل میگوید باید متعبد بود به بیان وحی. اونگاه فرمود او تحریر و رغبتن، یا آزاد کردن یک بنده. اونم مثل من اوست ما تطعمون اهلیکم، اونم من اوست ما تکسون اهلیکم دیگه. جامعه در هر کسی، در هر جایی، در هر چیزی هست. اما یه وقتی کسی که در یه منطقه زندگی میکنه که جامعه های منطقه های غربی به درد اونها نمیخورد، خب باید همون جامعه منطقه شرقی داد، او بالعکس، که این بتواند از او استفاده کند بالاخره دیگه. نه اون که دیگه مطلق است، نه چه زن چه مرد. او تحریر و رقبتین، یا بند آزاد کردن، که دیگه به لطف الهی در اثر تعالیم الهی و انسانی اسلام این مسئله بردهداری رخت بربست. نه اون که دیگه جز غارمین است، خب اگه کسی قرض دارد قرض او را از جای زکات ادا میکنند، اون حکم شرعی نیست، اون جز تحریر رقبه نیست، اون جز غارمین است. البته اون مصرف یک از مصارف هشتگانه زکات است به مانند. خب این کفاره تخییر است بین اطعام و پوشوندن و بنده آزاد کردن. قیودی برای هر کدام از اینها هست احیانا که به اورو روایات بود بیان کنه. در مسئله کفاره قصد اونجا داره تحریر رقبت مؤمنه، اونجا مربوط به کفاره قتل است، اینجا مربوط به کفاره حنس یمین است. آیا اینجا هم تقیید می شود یا اینجا به اطلاقش باقی است؟ آیه ای که مربوط به کفاره قتل است نمی تواند مقید این اطلاق باشد، چون مربوط به کفاره قتل است، این مربوط به کفاره حنس یمین. ولی اگر روایتی فرمود است به اینکه تحریر رقبت مؤمنه و در صدد بیان هم بود و در تهدید هم بود، البته باید که با اون مقید دست از اطلاق این آیه برداشت. در اینجا یک کفاره ترتیبی است، کفاره تخییری. کفاره تخییری همین از لای سگانه بود و خصال سراس بود که گذاشت. فمن لم یجد، اگر کسی هیچ کدام از این سه امر مقدور او نبود، نه اطعام ده مسلمان، نه پوشوندن ده مسلمان، نه آزاد کردن یک بنده در اثر نبودن بنده، باید سه روز روزه بگیرد. حالا این ثلاث ایام باید متوالی باشد یا غیر متوالی، این رو باید روایت بیان کند، وگرنه به اطلاق این شامل متوالی و غیر متوالی خواهد بود. فصیام ثلاث ایام ذالکه، یعنی اون کفاره تخییری به این ترتیبی، تخییر بین اون سه خصال در مرتبه اول، و اگر نشد مترتباً بر فقدان اون خصال ثلاث مسئله روزه گرفتن، این کفاره یمین شماست. اذا حلفتم، و در حقیقت و هنستم و ترکتم این قید رو به همراه دارد. یعنی صرف قسم کفاره ندارد. اگر کسی قسم یاد کرد و حنث کرد و خلاف کرد کفاره دارد. برای اینکه مشکلی پیش نیاید و انسان نه از گرفتار قسم لغو بشود و نه قسم جدی را حنث کند، این هم ناظر به آن است میتواند باشد که قسماتون را حفظ بکنید، قسم رو مبتذل نکنید، لا تجعلوا الله عرضتن لأيمانكم. این یک. پس قسم حزل و قسم غیر ضرور یاد نکنید و اون جا که قسم جدی یاد میکنید او را دیگه خلاف شامل نکنید. وحفظوا ايمانكم به هر دو وجه. در مسئله کفاره اگر کسی قبل از تخلف یمین سوگند، قبل از اینکه حنث کند قسم خدا را کفاره بدهد، این اثر شرعی ندارد، یک احسانی کرده است. یعنی اگر کسی 10 مستمند را اطعام کرد بعد حنث یمین کرد، این حنث یمین بعدی با کفاره قبلی ترمیم نمی‌شود، باید بعداً کفاره بدهد، چون وقت اون که واجب نبود. کذالک یبین الله لکم آیاتی لعلکم تشکرون. فرمود این چنین ذات اقدس را آیات خود را برای شما بیان میکند تا شاکر باشید، که اگر یه وقتی خلاف کردید راه برای بازگشت باز است. اولا انسان مواظب باشد خلاف نکند، ثانیا اگر یه وقتی پای او لغزید به خلاف کرد، راه برای ترمیم او باز است. امروز چون 24 ذیحجه است، به پایان بحث است، روز مباهله است، این حدیث شریف را در فضیلت اهل بیت صلوات الله و سلام علیهم اجمعین عرض کنیم و همه شما را به خدا بسپاریم. در کتاب شریف محاسن برقی یکی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه به اون حضرت عرض کرد که شما دعا کنید ما اهل بهشت باشیم. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این حدیث شریف فرمود شما در بهشت هستید، از خدا بخواهید که شما را از بهشت بیرون نکنه. عرض کرد که ما الان در بهشتیم. هم باید در بهشتی. از که چطور ما در بهشتی؟ فرمود مگر به ولایت ما اقرار نداری؟ از که چه؟ فرمود اقرار ولایت در حقیقت بهشته. گاهی انسان در یک باقی به سر میبرد، لکن شامه او بسته است، گوش او بسته است، چشم او بسته است، اون بوی اتراجین گلها را استشمام میکند، نه صدای این نوازنده های الهی را مثل این بلبل و قمری می شنود، نه این مناظر زیبای گلستان را می بیند. دفعتا که چشم و گوش و شامه او باز شد، از این نعمت ها استفاده می کند. بسیاری از افرادن که این چنینن الان واقعا در بهشتن، اما چون این مجاری بسته است احساس نمی کند و با موت این مجاری باز می شود. دفعتا میبینن فی روزت من ریاض الجنه، وقتی که وارد قبر شدن، قبر برای مؤمن روزت من ریاض الجنه. چه این که یه عده معاذالله همکدون در جهنم اندو دارن میسوزن، ولی از مستی دنیا نمیگذارد که اینا از این تخدیر بودن بیرون بیان و عذاب احساس کنن. خب اگر کسی بیهوش باشد بدن او را بسوزانند و قطعه قطعه کنند، که او که احساس نمی کند که همه این عملهای جراحی در حال بیهوشی است دیگر، و کسی درد احساس نمی کند، اون درد را روح متوجه احساس می کند. وقتی عصب تو نیروی لامسه خود را از دست داد و تخدیر شد، انسان درد را احساس نمی کند، یا مست دردی را احساس نمی کند. اگر کسی مغرور بود یا نابینا بود یا به هر وسیله بیهوش بود، او دردی رو احساس نمی کنه. وقتی به هوش آمد دفعتا میبیند فی حفرت من حفر النیران معاذ الله، این به اون صورت است، دفعتا میبیند دارد میسوزد، که القبر حفرت من حفر النیران برای عده. البته بین روزت من ریاض الجنه که برای مؤمنین است با اون جنات تجری من تحت الانهار فاصله زیاد است و از اونجا روح ریحان میرسد. چه این که برای کسانی که فی حفرت من حفر نیرانند با اطفال آل فرعون اشد در عذاب فاصله خیلی است، از اونجا این عذاب و این حرارت دامنگیر کسانی خواهد بود که فی حفرت من حفر النیران. به هر تقدیر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد در جزء مباهله کسانی را دعوت کند که طبق بیان سیدن استاد رضوان الله علیه اونا پیام داشته باشند. این از حرفای بلند المیزان است. ببینید یه وقت است که درباره اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین فضائلی است که علمای اهل سنت هم اونها را نقل میکنند، اما امتیاز شیعه به این است که از اون لطائف قرآنی این حقیقت را به دست بیارد که اهل بیت تالی‌تل و قرآن کریم. بیان ذلک این است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شد به اونها بگوید به این که اگر نپذیرفتید ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، که سراسر این آیه نورانی فضیلت اهل بیت است. در ذیل آیه فرمود ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. ما ابتهال میکنیم که زر و زاری میکنیم، میگیم خدایا لعنت خود را بر کاذبین نازل بکن. کاذب به کی میگن؟ به کسی که دعایی داشته باشد، خبری بدهد، گزارشی بدهد، این یا صادق است یا کاذب. اگر کسی حرف نزند، در صحنه تماشاچی صحنه باشد، اون نه صادق است نه کاذب. او خبری ندارد که، او ادعایی ندارد که، او گزارشی نمیدهد که. این کاذبین جمع است. از اون طرف هم جمع است، از این طرف جمع. حالا از این طرف که پیغمبر از خدا بود فرمود اگر ما نفهم میکنیم از خدا میخواییم که لعنت خود را بر کاذبین قرار بدهد، یا این طرف یا اون طرف، پس در این طرف هم کاذبین فرض شد، در اون طرف هم کاذبین فرض شد. اونا یه ادعاهایی داشتن برای خودشون، چون ادعا داشتن بالاخره کاذب بودن. اما این طرف اگر تنها مدعی پیغمبر بود و حضرت امیر و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین صلوات الله و سلامه علیه اجمعین، اینا تماشاچی صحنه بودن، مدعی نبودن، گزارشگر نبودن، خبری نمیدادن، اینا نه صادقن نه کاذب. کاذب بودن وصف کسی است که گرد گزارش میداد، گرد خبر میداد. معلوم شد همه اینا اهل دعایین، همه اینا با خبرن، همه اینا دارن با اخبار غیب خبر میدن. حالا یکی از دیگری یاد گرفته، به وسیله دیگری یاد گرفته، ولی فعلا گرد گزارش میداد، خبر میداد. پس اینها همتای قرآنه، دارن گزارش میدن. گزارش دهنده یا صادق است یا کاذب. اون که تماشاچی است نه صادق است نه کاذب. خب این استفاده کردن این معارف از خود قرآن به مراتب بهتر از استفاده کردن اصل فضیلت است که از روایات برمی آید، چون این اصل فضیلت را اون سنی هم نقل میکن. نکته مهم این است که چطور وجود مبارک هست امین سلام الله علیه منزله جان پیغمبر است. ظاهر آیه که دلالت دارد بر این که به انفسنا هست امیر منزله جا، چون فریقه نقل کردن که اون کسی رو که غیر از فاطمه و غیر از حسن علیه السلام بود وجود مبارک هست امین سلام الله علیه بود. دلیل بر این که او چطور نفس پیغمبر است این است. در این خطبه قاصعه که بلندترین خطبه نهج البلاغه است، وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه دارد که من نور وحی را می دیدم، بوی وحی را می شنیدم و صدای شیطان را شنیدم و به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردم این چه صدایی است. فرمود او دیگه در اثر ظهور وحی و نبوت اون ناامید شد که دیگه در سرزمین حجاز کسی او را بپرستد، مثلا شرک و بت پرستی رواج داشته باشد. او دیگه حالا از شرک ناامید شد، به این فکر است که مردم را به معاصی بکشاند، ولی توحید بالاخره حکومت میکند. اونگاه خود هستمی دارد که اینی ارا نور الوحی و اشم و ریح النبوه، این رو خودش دارد در همون خطبه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم به هستمی سلام الله علیه فرمود انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع الا انک لست به نبیین و انک لوزیر. فرمود یا علی اون چرا که من میبینم تو میبینی، اون چرا من میشنوم تو میشنوی، ولی تو وزیر منی، تو پیغمبر نیست. خب پس این دو معصوم، این دو انسان کامل، این دو حجت خدا، هر دو فر بودن. علی میبیند چیزی را که پیغمبر میبیند، علی میشنود چیزی را که پیغمبر میشنود. اینم یه مقدمه. ببینیم پیغمبر با چی میبیند، با چی میشنود. بهترین راه باز خود قرآن کریم است. ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود نزل به روح الامین و علا قلب که لتکون من المنذرین، یعنی اونجا که وحی آمده قلب توست، تو با قلب میبینی، تو با قلب میشنوی. حالا ای کسی در قلب پیغمبر جا نداشته باشد، به منزله قلب پیغمبر نباشد، جان پیغمبر نباشد، اونجا حضور نداشته باشد، چی رو میشنود و چی رو میبیند؟ اونه که می آورد فرودگاه وحی قلب پیغمبر است. اگر کسی قلب پیغمبر نباشد چی رو میشنود؟ ما دوتا وحی که نداریم، معاذالله، که دوتا قرآن که نداریم. که این جبرائیل امین با همه دستوراتی که از ذات اقدس اله گرفته آمده در قلب پیغمبر نشست. نزل به روح الامین و علا قلب که لتکون من المنذرین. از اون طرف همون بالحق انزل الله و بالحق نزل، این آمد در قلب پیغمبر قرار گرفت. اگر کسی بیرون قلب پیغمبر باشد فقط باید منتظر باشد ببیند که پیغمبر چه میگوید. ولی اگر کسی در قلب پیغمبر حضور و ظهور داشته باشد میتواند بگوید اینی ارا نور الوحی، و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم به او میگوید اینکه ترا ما ارا و تسمع ما اسمع الا انکه لسته به نبیگن و انکه لوزیر. اونگاه این به خوبی روشن می شود که وجود بارکه است امین سلام الله علیه این جان پیغمبر است بر ارواح متحره همه انبیا و اولیا و اهل بیت اسمت فتارت صلوات همه انبیا و اولیا باشد. الله الحمدلله.